بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته فرمانده کل سپاه آیت الله خامنه ای از اقدامات بسیج و سپاه در فرونشاندن آشوب ها تقدیر کرده است. ارتش پاکستان میگوید در جدال با شبه نظامیان 13 تن از آنها را از پای درآورده است. دادستان کل افغانستان در نظر دارد وزیران متهم به فساد را محاکمه کند. ساعت 24 12 شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه به وقت جمهوری چک و شهر همینک سرد پراگ واقع در اروپای مرکزی، امروز شنبه 23 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر است با 14 نوامبر 2009 میلادی. به شما شنوندگان رادیو فردا که در این دقایق آغازین بامداد ایران با ما همراهید سلام میگویم. در این مجله نیمه شبان من مهرداد سپهری همراه با همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش ها و گفتگوها و البته خبر که همکارم میرعلی حسینی در استودیو آماده است تا شما رو در جریان آخرین وقایع ایران و جهان بگذارد. آقای حسینی
با سلام. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه اظهار داشت رهبر جمهوری اسلامی از اقدامات بسیج و سپاه در فرونشاندن آتش آنچه که او فتنه می‌نامد تقدیر کرد. سپاه پاسداران که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفته بود هر گونه انقلاب مخملی را در نطفه خفه خواهد کرد، در جریان اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری نقش مهمی در سرکوبی تظاهرکنندگان ایفا کرد. در این سرکوبی‌ها دست کم 70 تن کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. محمد علی جعفری با بیان اینکه تیپ‌های بسیج قدرت اصلی سپاه به شمار می‌آیند گفت فعالیت نظامی نیروی مقاومت بسیج اشتباه بود و از این پس باید تمرکز اصلی این مراکز بر روی تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. مقام‌های نظامی پاکستان می‌گویند روز شنبه در جریان دو پیکار جداگانه در شمال غربی دره سوات 13 شبه نظامی شورشی را کشتند. سراج احمد رئیس اداره ناحیه ملکاند گفت 5 تن از شورشیان پس از یورش غافلگیرانه به یک کاروان نظامی در نزدیکی دهکده توتکان کشته شدند و 8 تن دیگر از آنها در جریان گشت در اطراف دهکده منگلتان جان خود را از دست دادند. شمار کشته شدگان هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. از ابتدای سال جاری میلادی و آغاز عملیات تهاجمی ضد طالبان در اطراف دره سوات نزدیک به 2 میلیون نفر از مردم این منطقه ناچار به ترک خانه های خود شدند. اسحاق آلکو دادستان کل افغانستان گفت کشورش تصمیم گرفته است یک دادگاه ویژه برای محاکمه وزیران متخلف و متهم به فساد تشکیل دهد. دادستان کل افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت روز شنبه حمید کرزی رئیس جمهوری افغانستان به او گفته است یک اقدام جدی علیه مقام‌های فاسد کشور به عمل آورد. دیدار تیم‌های ایران و اردن با نتیجه 1-0 به سود ایران پایان یافت. تیم‌های ایران و اردن روز شنبه در ورزشگاه آزادی تهران در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به مسافه هم رفتند. ایران با این پیروزی و کسب 3 امتیاز این بازی 7 امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد. سنگاپور و تایلند دیگر تیم‌های همگروه ایران هستند. در این گروه پس از ایران تایلند 5 امتیاز، سنگاپور 3 امتیاز و اردن فقط 1 امتیاز دارد. در دیگر دیدار این گروه تایلند 3-1 سنگاپور را شکست داد. دیدار برگشت ایران و اردن اول آذر ماه در عمان برگزار خواهد شد.
با سپاس از میرعلی حسینی. اما در این مجله نیمه شب چه خواهید شنید؟ دستگیری 2 تن از امامان موقت جمعه در سیستان و بلوچستان. قوه قضاییه میگوید این 2 تن را به عنوان مدیر مدارس سنی دستگیر کرده است. شیرکو معارفی، یک زندانی سیاسی دیگر از استان کردستان در آستانه اعدام. گفتگویی با پدر این زندانی در بانه خواهیم داشت. پلیس اینترنت در ایران با کدام هدف؟ جلوگیری از جرائم اینترنتی یا افزایش محدودیت‌های سیاسی؟ گفتگویی در این باره می‌شنوید. 21 کشور از آسیا و اقیانوسیه در مجمع آپک گرد آمدند تا اقتصاد آسیا و بحران جهانی را بررسی کنند. گزارشی در این باره خواهیم داشت. دیروز 22 آبان سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح از طرح مبادله اورانیوم کم غنی شده ایران با سوخت 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران دفاع کرد و گفت ایران از تبادل اورانیوم زیان نخواهد دید. همزمان با این سخنان رئیس ستاد نیروهای مسلح با انتقاد از مسکو گفت روسیه از قرارداد تحویل سامانه دفاع هوایی S-300 به ایران تخطی کرده و 6 ماه از وقت تحویل این سامانه گذشته است. در همین باره مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا موسوم به استراتفور مقاله‌ای دارد که برگردان چکیدیان را از حسین آریان بشنوید.
به نوشته استراتفور، سخنان سرلشکر فیروزآبادی را نمیتوان این گونه تلقی کرد که ایران راه و روش آشتی جویانه‌ای را در قبال غرب انتخاب کرده است و میخواهد گفتگوهای هسته‌ای را به سرانجام برساند. به عکس، سخنان رئیس ستاد نیروهای مسلح نشانه بحث و مناقشه داخلی ایران درباره مسئله هسته‌ای است و کوشش تهران برای ایجاد سردرگمی به منظور به دست آوردن زمان و فرصت بیشتر. استراتفور در ادامه می نویسد سرلشکر فیروزآبادی به عنوان رئیس ستاد نیروهای مسلح نفوذ قابل ملاحظه‌ای در حیطه نظامی و سیاسی دارد و یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی ایران است و انتصاب او به عنوان رئیس ستاد از سوی آیت الله خامنه‌ای با هدف ایجاد تعادل بین ارتش و سپاه پاسداران صورت گرفته است و بیشک دفاع او از طرح مبادله اورانیوم کم غنی شده ایران با اورانیوم 20% با اجازه آیت الله خامنه‌ای صورت گرفته است. آنگونه که استراتفور میگوید سخنان سرلشکر فیروزآبادی درباره طرح تبادل اورانیوم با اظهارات سایر مقام‌های ایران تفاوت آشکاری دارد و در واقع نقطه عطفی به حساب می‌آید، زیرا بیشتر مقام‌های ایران با طرح مبادله پایاپای اورانیوم ایران با سوخت هسته‌ای مخالفت کردند. نویسنده مقاله استراتفور با اشاره به موافقت ایران با طرح تبادل اورانیوم در 9 مهر و سپس عدول از این کار میگوید از آن تاریخ تا کنون ایران با ارائه پیشنهادهای گوناگون و بهره گرفتن از تاکتیک‌های مختلف از جمله ارسال اورانیوم کم غنی شده به روسیه به صورت مرحله‌ای نه یک باره سعی کرده زمان و مجال بیشتری در رابطه با برنامه هسته‌ایش به دست آورد، ولی کشورهای غربی پیشنهادهای ایران را نپذیرفتند. استراتفو با اشاره به انتقاد سرلشکر فیروزآبادی از روسیه به خاطر تحویل ندادن سامانه ضد موشکی S-300 به ایران می‌نویسد مسکو با اتخاذ سیاست جدیدی سعی دارد کشورهای غربی را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد روسیه ترغیب کند و این کار می‌تواند در محاسبات روسیه و سیاست این کشور در قبال آمریکا و ایران تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. مقام‌های ایران از جمله سرلشکر فیروزآبادی و احمد وحیدی وزیر دفاع ایران نگران تغییر سیاست روسیه‌اند، زیرا نزدیک شدن روسیه به آمریکا و سازش استراتژیک این دو کشور می‌تواند موقعیت ایران را به مخاطره اندازد و در این صورت روسیه نه تنها سامانه S-300 را به ایران تحویل نخواهد داد که ایران را در مقابل فشارهای آمریکا و حتی حملات احتمالی این کشور یا اسرائیل شدیداً آسیب پذیر خواهد کرد. در پایان استراتفور می نویسد دفاع سرلشکر فیروزآبادی از طرح تبادل اورانیوم پیامی است به آمریکا که فرصت دیگری به گفتگوهای هسته‌ای داده شود و با این کار ایران با به دست آوردن زمان بیشتر فرصتی خواهد داشت که ضمن به درازا کشاندن گفتگوهای هسته‌ای حرکت بعدی روسیه را در قبال ایران و آمریکا بسنجد و بر طبق آن سیاست خود را تنظیم کند.
رابطه ایران و روسیه در مقاله مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا موسوم به استراتفور که برگردان چکیده اون رو از حسین آریان می شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بنابر خبرهای تایید نشده مقامهای قضایی جمهوری اسلامی ایران، برای شیرکو معارفی، یک کرد مخالف جمهوری اسلامی، حکم اعدام صادر کردند و این حکم در آستانه اجرا شدن قرار دارد. شیرکو معارفی به اتهام فعالیت تبلیغاتی برای سازمان کمله کردستان که جمهوری اسلامی این سازمان را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد، در مهر ماه سال گذشته در شهر سقز بازداشت شد. محمد زرقامی از رادیو فردا به مناسبت انتشار نامه سرگشادی خانواده این زندانی سیاسی با محمد سعید معارفی، پدر شیرکو معارفی، درباره آخرین وضعیت او گفتگو کرده است. محمد سعید معارفی دربانه از وضعیت فرزندش اینگونه میگویند:
بله، این غروب ما به صحبت کردیم تلفنی، خب بازم که خوب بد نیستم، چیزی خواستی نگفت، فقط گفت ناراحت نشی، چلا چیزی نمیشه دو، از این حرفا با مادر شرف زده بود.
ازش پرسیدین که الان در جای خاصی نگهداری میشه؟
حالا گفت ما چند نفر هستیم توی یه اتاق هستیم، اینا که سیاسی هستیم، گفت ما اینا همه از موقعی که آمدیم این چند نفر با هم همه توی یک اتاقیم.
پیش از این ده. اخباری منتشر شده بود درباره اینکه شیرکو محکوم شده به اعدام، آیا این خبر رو شما تایید میکنید؟ چون اونطوری که مشخصه در صحبتی که شیرکو با شما داشته به این قضیه اشاره‌ای نکرده.
بله محکوم شده، ولی دیگه من خوب تایید نمیکنم، این چه که بدونی این حکم برای اون نبود، نمیدونم چطور این قاضی که این دستور داده.
منظورتون چیه که این حکم برای شیرکو نبوده؟
هیچ کاری نکرده، نه درگیری بوده، نه مثلا شاکی هم دارد، هیچ چیزی هم نداره مثلا که به خاطر اینو که میگه.
ولی اون چیزی که مشخصه و در نامه‌ای هم که شما نوشتید که شیرکو با یکی از احزاب یا گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران،
بله گفتم با کوبالا بوده دی، بله درسته، این از اثر بیکاری و وقتی رفت گفت من میرم سلیمانی، دوباره جا به فریب دادن رفته بود توی گروه ها به خاطر اونجا که کار بیش بده، گفت تو وایسی با ما همکاری بکنی که در سلیمانی بتونی کار بکنی، دیگه اون گفته بود عضو شده بود، همین به خاطر این بود، دیگه نمیدونم یک دفعه فرستاده بود ماموریت توی آبادی منطقه سقز، ای برای تبلیغ هم آمده بود، برای جنگوینه نه آمده بود.
شما یا وکیل شیرکوه در جریان محاکمه اون قرار داشتین؟
من خودم نه، هیچ چیزی نداشتم، ولی وکیلش گمان کنم داشته بود، وکیل او شیخی بوده، اصلا اونم بی‌توافق بود.
منظورتون چیه؟
نرفته بود سری پرونده شو تا حکمش صادر بکرد، اصلا او نمیدونه که این حکم اعدام و حکم آزادی، هیچی نرفته بود که سر بزند و چیز دادگاه. اینه
اخیراً ملاقاتی قطعا با شیرکوه نداشتین؟
چرا، روزی که شما براش ملاقات داشتین.
شیرکوه در این ارتباط به شما گفتش که آیا حکمی رو؟
نه او چیزی نمیگه، هیچ اصلا حرف نمیزنه، ما هم این نامه اینا نوشتیم ولی فعلا هیچ جوابی چیزی به من ندادن که حکمی که داو کنن یا تخفیف بدن، هیچی فعلا جواب ما رو ندادن.
در صورتی که جوابی نگیرید چه اقدامی خواهید کرد؟
والله که هیچ چاره‌ای نداریم.
شیرکو معارفی، فعال سیاسی در استان کردستان که در آستانه اعدام قرار دارد، گفتگویی که شنیدید محمد زرقامی از رادیو فردا با محمد سعید معارفی، پدر شیرکو معارفی، در بانه انجام داده بود. ابراهیم احمدی، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، بازداشت دو نفر را که به گفته او از مدیران مدارس سنی در این استان هستند تایید کرد. بر پایه گزارش ها به حکم دادگاه ویژه روحانیت مشهد، مولوی عبدالغنی شهبخش، امام جمعه موقت زاهدان و یکی از استادان حوزه علمیه این شهر و همچنین مولوی محمد عثمان قلندرزهی، امام جمعه اهل سنت و مدیر حوزه علمیه شهر خاش، چندی پیش بازداشت شدند. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت افرادی که بازداشت شده اند تحت عنوان امام جمعه بازداشت نشده اند، بلکه با عنوان مدیران مدارس در بازداشت به سر می برند. وی دلیل بازداشت این دو نفر را معاونت در ثبت نام اتباع غیر مجاز در مدارس اهل سنت که احتمالاً اشاره او به مهاجران افغان است عنوان کرد و افزود که دو نفر دیگر از مدیران مدارس اهل سنت احضار شدند و پرونده آنها در دست رسیدگی است. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل استان سیستان و بلوچستان، درباره دو روحانی بازداشت شده به همکارم بهروز کارونی اینگونه میگوید:
مولانا عبدالغنی شهبخش ملقب به مولانا بدری معاون امام جمعه زاهدان هست و به اصطلاح امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان هست. در نتیجه همان گونه که تهران 5 تا امام جمعه موقت داره، زاهدان هم 2 تا امام جمعه موقت اهل سنت داره و ایشون هم امام جمعه موقت هستند و هم معاون آموزشی دارالعلوم زاهدان هستند. و همینطور مولانا اسماعیل قلندرزایی مدیر حوزه علمیه مدینه العلوم خاش هستند و هم امام جمعه اهل سنت خاش هستند. یعنی درسته که جمهوری اسلامی ادعا میکنه اینها رو نه در رابطه با موقعیتشون به عنوان امام جمعه یا معاون امام جمعه، بلکه به عنوان مدیران مدارسی که در آنجا افغانها یا تاجیکهای اهل سنت به تدریس مشغول هستند. البته این بحث برمیگرده به حدود 18 ماه پیش، زمانی که دولت تصمیم گرفت واقعا کنترل مدارس اهل سنت رو در دست بگیره و بیش از یک سال پیش نیز توسط شورای عالی فرهنگی هم طرحی رو مصوبه‌ای رو ارائه دادن که بر اساس اون کنترل این مدارس اهل سنت در بلوچستان باید تحت نظارت نمایندگان ولی فقیه یا بخشی از حکومت باشه. جنگ بر سر کنترل هست، یعنی کنترل مدارس و اصولا نحوه تدریس و آموزش این طلبه های اهل سنت، و بر همین اساس فشارهای زیادی بر علمای اهل سنت آورده شده.
فکر میکنید که این برخوردها با روحانیون اهل سنت که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت میکردند چه نتیجه در بر میتونه داشته باشه؟
یه مقداری عملکرد دولت در این رابطه برای خود من تعجب آوره. به عنوان مثال مولانا عثمان قلندرزهی امام جمعه اهل سنت خاش همیشه فردی بود که طرفداری از حکومت میکرد، یعنی ایشون کسی نیست شناخته شده باشه به عنوان منتقد دولت یا حکومت، ولی به هر حال رژیم ذره‌ای حتی دگراندیشی رو هم بر نمیتابه و علتش هم اینه که فشار بیارند به علمای اهل سنت، بخصوص در این جو امنیتی نظامی که در بلوچستان و وجود اومده، از این جو باید حد اکثر سوء استفاده رو بکنند، محیط رو به سوی یک تنش و خشونت بکشونند. هدفشون بیشتر فشار هست، ولی در نهایت رژیم بقیده من تصمیم گرفته که مدارس اهل سنت رو کنترل بکنه، چون اونها معتقدند بعضی از این افرادی که عملیات انتحاری انجام دادند بیشتر اینا طلبه بودند و اینها معتقدند که ممکنه این مدارس به بنیادگراهی سنی ها رشد و نموف بده.
و سوال بعدی این که روز جمعه دومین همایش اقلیت‌های قومی و مذهبی و زبانی سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به پایان رسید. از قرار معلوم اینطور که بر اساس اخبار و گزارش‌ها برمیاد، نمایندگانی هم از سوی نهادهای غیر دولتی ایران شرکت داشتند. مطالبی که از سوی نمایندگان نهادهای غیر دولتی ایرانی ابراز شد شامل چه مواردی بوده؟
هدف اصلی این گرد همایی بحث در مورد حق مشارکت سیاسی اقلیت‌های قومی و مذهبی و زبانی بود که در این راستا بیش از 400 نفر از فعالان حقوق مدنی، قومی، زبانی و مذهبی کشورهای مختلف از جمله فعالان اقلیت‌های قومی ایران، کردها، بلوچها، عربها، آذریها، ترکمنها و بختیاریها هم اونجا بودند. نماینده رسمی دولت ایران هم در اونجا بود. بیشتر بحث حاضران و به خصوص نمایندگان اقوام ایرانی این بود که در ایران تبعیض و برخورد دوگانه وجود داره، چه در زمینه قومیت‌ها و چه در زمینه مذهب. نماینده جمهوری اسلامی هم ادعا کرد که در ایران هیچ گونه تبعیض و برخورد دوگانه مذهبی وجود نداره و همه قومیت‌ها طرفدار جمهوری اسلامی هستند. متأسفانه طبق معمول نماینده جمهوری اسلامی تنها نماینده تنها کشوری بود که به حضور نمایندگان و فعالان اقوام و مذاهب ایرانی که عمدتاً از جمهوری اسلامی انتقاد می‌کردند رسماً اعتراض کرد و از سازمان ملل خواست که این گونه افراد رو در مجامع سازمان ملل راه ندن، در صورتی که اساس و بنیاد این مجمع همین بود که فعالان اقلیت‌های قومی که مورد ستم و تضعیف دوگانه هستند بیان حرفاشون رو بزنن و راهکارهایی رو ارائه بدن، شاید بتونه حل معضلات رو تا حدی امکان پذیر بکنه. ولی خب به هر حال جمهوری اسلامی هیچ گونه مخالفتی رو بر نمی‌تابد.
گفتگوی عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل استان سیستان و بلوچستان رو میشنیدید با بهروز کارونی.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست، فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
و در این فرصت بشنویم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو که بر روی پیامگیر ما پیغام گذاشتند.
آقای مجتبی ذوالنور، نماینده خدا در سپاه پاسداران، حضرت محمد گفت پس از من پیامبری نخواهد آمد، پس چطوره که شما میگی ولی فقیه ما از خدا مشروعیت گرفته؟ ای کاش شرم و حیا برای شما اندازه‌ای می‌داشت. اگه کار به همین منوال پیش بره، من فکر می‌کنم که در آینده نزدیک باید منتظر ادعای خدایی ولی فقیه شما هم باشیم.
آقای احمدی نژاد، در دوران رفسنجانی، خاتمی، میرحسین، آقای کروبی، اینایی که گذشته حکومت میکردن، والا ما خوب زندگی میکردیم. از روزی که شما آمدید در رأس کار، ما گشنگی داریم میمیریم. همینطوری را دوزی ها گرفته که مردم یه لقمه نون نمیتونن بخورن. با آورش خیلی کردن شکمش داره، ناموسش هم یه پوشه تو خیابونا. یه فکری به حال این مردم بکنید.
ما روستای نصرآباد جرقویه، یه روستای کبیری، تماس گرفته ایم با شما. یک کارگر به احمدی نژاد رأی دادیم ولی هیچ کار برای روستا نمیکنه. خیلی مشکل داریم. یه روستای کبیری نه کارگر میاد دور اطراف این. من از این روستا رفتم شهرکرد کار میکنم، یه کارگر، یه تیکه زمین نمیتونم بگیرم. خواستم بگم این احمدی نژاد یه رسیدگی بکنه.
دولت مکرم آقای احمدی نژاد میخواد رو رادیو تلویزیون ملی آمریکا هم پارازیت بندازه، چون رو تمام ایستگاه پارازیت انداخته، خیلی استاد شده تو این کار.
در حالی که فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از تشکیل پلیس فضایی تبادل اطلاعات خبر داده، رئیس پلیس مبارزه با جرایم رایانه‌ای اداره آگاهی از آغاز گشت زنی پلیس اینترنت در سایت‌ها سخن گفته است. در همین باره الهه روانشاد با روزبه میر ابراهیمی وبلاگ نویسی گفتگو کرده است که مدتی هم به خاطر فعالیت‌های وبلاگ نویسیش رو در بازداشت گذروند.
توی کشورهای غربی که تقریبا میشه گفت دولت الکترونیک بسیار گسترده هستش و تقریبا اکثر کارهای اداری یا غیر اداری و اکثر ارتباطات طریق اینترنت به کارهای الکترونیک انجام میشه تقریبا، خب تخلف و سرقت و انواع و اقسام سوء استفاده از این ابزارهای مختلف در این کشورهای غربی گسترش پیدا کرده هستش و به خاطر همون هم یه سری مجازاتهای به لحاظ قوانین وجود داره. در ایران ما هنوز ادعای میکنم در یک دو سال اخیر بودش که تازه ما مبحثی به نام کارت اعتباری رو در ایران داریم می‌بینیم گسترش پیدا می‌کنه. یعنی به طور طبیعی ما هنوز به لحاظ فرهنگ استفاده و به لحاظ تکنولوژی اونقدر بس اینترنت نفوذ نداره در کار اداریمون که حالا بیان برای خود بالا سرقت و نمی‌دونم استفاده از اینترنت در این جنبه‌ها بیان قانون بذارن. و فکر می‌کنم جمهوری اسلامی هدف دیگه‌ای داره، مثل هدف‌های موارد دیگه‌ای که پیش اومده. تازه یکی دو سال است در ایران داره گسترش پیدا می‌کنه، حالا چه برسه ما تازه اینترنت هم به اون صورت تازه چند سال اخیر است گسترش پیدا کرده، اونم بیشتر در عرصه‌های علمی و خبررسانی تا بگیم حالا کار هنوز به جایی نرسیده. بحث‌های سوء استفاده از اینترنت یا سرقت و این چیزا انجام بشه که حالا پلیس ایران یا نیروهای امنیتی به این بهانه بیان فضای اینترنت رو حداقل محدود بکنن یا بیان گشتنی‌های اینترنتی را بندازن. یا حتی چند وقت پیش هم برای شعبه‌ای در دادسرای تهران از چند سال پیش بوده ولی الان جدیداً فعالیت بیشتری پیدا کرده، شعبه‌ای تحت عنوان برخورد با جرایم اینترنتی که عنوانش هست همین بحث‌های سرقت و این چیزا رو مطرح می‌کنه، ولی در اصل فکر نمی‌کنم هیچ پرونده‌ای شما اونجا پیدا کنید در مورد این موارد. بیشتر هم مسائل سیاسی و خبری و این موارد هست که داره در اونجا بررسی میشه.
رئیس پلیس مبارزه با جرایم رایانه‌ای آگاهی ناجا میگه که کمیته ویژه‌ای در پلیس مبارزه با جرایم رایانه‌ای ایجاد شده که فضای اینترنت رو رصد میکنه. همچنین اشاره‌ای داره به اینکه در زمینه سیاسی هم میتونه این رصد کردن اعمال بشه. نظر شما در این باره چیه؟ پس شما تصور میکنید که این همه رصد کردن اینترنت برای چه است؟
من فکر میکنم که اون حوزه سیاسی که ایشون سعی کرده در آخر بگه و به اصطلاح بگه که در حاشیه قضیه است، فکر میکنم اصلا اصل قضیه، اصل این نوع برخورد و اصل دقیقا همین حوزه سیاسیه. بقیه مواردی که ایشون نام برده موارد حاشیه است که شاید یک در صد همچین کیسایی رو ما در ایران ببینیم که پلیس باش برخورد میکنه. و فکر میکنم اصل قضیه اینه که جمهوری اسلامی از سالها پیش اینترنت رو به عنوان یک تهدید داره نگاه میکنه، نه به عنوان یک فرصت. و این تهدید نگاه کردن باعث شده که عملا بخش موازی و بخش زیادی در جمهوری اسلامی، چه در نهادهای قضاییش و چه در نهادهای امنیتیش، هر کدومشون برخوش میشه دفاتر و مراکز تشکیل دادن که حالا به بهانه رصد کردن فضای اینترنت در اصل رصد مسائل سیاسی و رصد مسائل خبری هستش. و به یک نوع هدف کل این مجموعه جمهوری اسلامی اینه که اینترنت رو در کنترل خودش قرار بده، که هزینه‌های سیاسی رو کنترل بکنه. و من فکر می‌کنم بقیه موارد دیگه که نام برده رئیس پلیس تقریبا میشه گفت حاشیه‌های قضیه‌ان، که شاید یک درصد بسیار پایینی از اون چیزی در جمهوری اسلامی در طول 3-4 سال اخیر انجام شده و احتمالاً در سال‌های آینده هم تحت این برنامه اجرا خواهد شد، یک درصد بسیار کوچکی خواهد بود. و اصل قضیه باز هم همون مسائل سیاسی خواهد بود، به خصوص گردش آزاد اطلاعات خبر و به اصطلاح وبسایت‌ها و ابزارهای مختلفی که الان جمهوری اسلامی متأسفانه به عنوان تهدید بهش نگاه می‌کنه، نه به عنوان یک فرصتی که همه دنیای مدرن دارن از این تکنولوژی به عنوان یک فرصت استفاده می‌کنن.
الهیه روانشاد با روزبه میر ابراهیمی وبلاگ نویس گفتگو می‌کرد. مسئولان ارشد 21 کشور عضو مجمع اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام یا اپک از جمله رهبران آمریکا، چین و روسیه 14 و 15 نوامبر در سنگاپور 20 سالگرد این گروه بندی منطقه‌ای را برگزار می‌کنند. نگاهی به اپک و هدف‌های آن در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
منطقه اقیانوس آرام که قدرت‌هایی چون ایالات متحده آمریکا، ژاپن و چین را در بر می‌گیرد، امروز بدون تردید پویاترین کانون اقتصاد جهانی است. قلب تپنده مبادلات بازرگانی و مالی که در گذشته نه چندان دور در اقیانوس اطلس میان سواحل اروپا و آمریکا قرار داشت، از آخرین دهه‌های قرن 20 میلادی به سواحل اقیانوس آرام منتقل شده است. مجمع اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام اپک که 21 کشور را در بر می‌گیرد، یکی از نمادهای این پویایی است که در سال 1989 به وجود آمد و 14 و 15 نوامبر 20 سالگرد خود را در سنگاپور برگزار می‌کند. کشورهای عضو اپک به دو قاره آسیا و آمریکا تعلق دارند و میان اعضای آن از لحاظ وزنه و سطح رشد اقتصادی تفاوت‌های بسیار چشمگیری وجود دارد. اپک مجمعی است باز و فاقد پایه‌های سازمانی و حقوقی پرقید و بند و به همین سبب نباید آن را با سازمان‌های همگرایی منطقه‌ای چون اتحادیه اروپا یا نفتا در آمریکای شمالی و آسیان در اقیانوس آرام مقایسه کرد. اپک فضایی است برای تبادل نظر میان کشورهای عضو بر سر همکاری مشترک و آزادسازی روابط اقتصادی میان آنها، بیان که هیچ تعهد و الزامی در کار باشد. با این حال حضور شماری از رهبران قدرت‌های بزرگ از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، هو چین تائو رئیس جمهوری چین و دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه در نشست سنگاپور نشان می‌دهد که اعضای اپک آن را بسیار جدی تلقی می‌کنند. این گروه بندی طی 20 سال زندگی خود شاهد تحولات بسیار بوده که مهمترین آنها بدون تردید اوجگیری چین در صحنه اقتصاد جهانی است. در نشست سنگاپور مسئله بحران اقتصادی جهان که بخش بزرگی از اقتصاددانان و نهادهای کارشناسی بین‌المللی از پایان آن خبر می‌دهند مطرح خواهد شد، احتمالاً با این تأکید که برنامه‌های تحریک اقتصادی که در شمار زیادی از کشورهای جهان به اجرا گذاشته شده باید تا خروج نهایی جهان از بحران ادامه یابد. 21 کشور عضو اپک که 1/3 جمعیت زمین را در بر می‌گیرند، 60% تولید ناخالص داخلی و 50% بازرگانی جهان را در اختیار دارند.
فریدون خاوند بود و گفتار اقتصادی. در فرصت باقی مانده پیامگیر و پیامگی رادیو فردا رو اعلام میکنم. پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 این پیامگیر ما در پراگ هست، پیامگیر ما در واشنگتن هست 201-202-8287-220. پیامگیر یا اسمسگیر ما هم هست 20420-603-87-41-50. و در این حال اگر بخواین که از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرید، کافیست اسم رادیو فردا رو بدون هیچ اسپیس و فاصله‌ای به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید، رادیو فردا RADIOFARDA، و با ما تماس بگیرید. در فرصت باقی مانده در نیمه دوم این مجله فیلتر شکن ها رو هم برای شما اعلام می کنم، اما رأس ساعت تا ثانیه‌های دیگر همکارم میرعلی حسینی با شما خواهد بود تا شما رو در جریان سرخط آخرین خبرها قرار بده. آقای حسینی،
به رادیو فردا گوش می کنید.
دیدار تیم‌های ایران و اردن با نتیجه 1-0 به سود ایران پایان یافت. تیم‌های ایران و اردن روز شنبه در ورزشگاه آزادی تهران در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به مسافه هم رفتند که این دیدار با گل جواد نکونام، کاپیتان تیم ملی ایران، 1-0 به سود ایران به پایان رسید. دیدار برگشت ایران و اردن اول آذر ماه در عمان پایتخت اردن برگزار می‌شود. اسحاق آلکو دادستان کل افغانستان گفت کشورش تصمیم گرفته است یک دادگاه ویژه برای محاکمه وزیران متخلف و متهم به فساد تشکیل دهد. مقام‌های نظامی پاکستان می‌گویند روز شنبه در جریان دو پیکار جداگانه در شمال غربی دره سوات 13 شبه نظامی شورشی را کشتند. سراج احمد رئیس اداره ناحیه ملاکاند گفت 5 تن از شورشیان پس از یورش غافلگیرانه به یک کاروان نظامی در نزدیکی دهکده توتاکان کشته شدند و 8 تن دیگر از آنها در جریان گشت در اطراف دهکده منگلتان جان خود را از دست دادند. شمار کشته شدگان هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه اظهار داشت رهبر جمهوری اسلامی از اقدامات بسیج و سپاه در فرو نشاندن آتش آنچه که او فتنه می‌نامد تقدیر کرد. سپاه پاسداران که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفته بود هر گونه انقلاب مخملی را در نطفه خفه خواهد کرد، در جریان اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری نقش مهمی در سرکوبی تظاهرکنندگان ایفا کرد. در این سرکوبی‌ها دست کم 70 تن کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. محمدعلی جعفری با بیان اینکه تیپ‌های بسیج قدرت اصلی سپاه به شمار می‌آیند گفت فعالیت نظامی نیروی مقاومت بسیج اشتباه بود و از این پس باید تمرکز اصلی این مراکز بر روی تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و سران روسیه و چین دیمیتری مدودیف و هو جینتائو وارد سنگاپور شدند. آقای اوباما دیروز در پایان سفر دو روزش به ژاپن بر تمایل آمریکا برای تماس‌های بیشتر و تقویت روابطش با کشورهای آسیایی تأکید کرد و گفت آمریکا از حضور چین در صحنه بین‌المللی استقبال می‌کند. رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در دیدار فردای خود درباره پیمان جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای و برنامه هسته‌ای کره شمالی گفتگو می‌کنند. رؤسای جمهوری چین و روسیه نیز که برای شرکت در این اجلاس در سنگاپور به سر می‌برند، با یکدیگر دیدار و درباره نزدیکی مناسبات دو کشور گفتگو کردند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید در مورد اتهام‌های جدیدی که به سربازان این کشور در هنگام خدمتشان در بصره در عراق زده شده تحقیقاتی را انجام می‌دهد. وکلای مدافع چند تن از شاکیان عراقی به روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن گفتند سربازان بریتانیایی آنها را اذیت و آزار کردند و در یک مورد هم ادعای تجاوز جنسی به یک پسر 16 ساله عراقی مطرح شده است. وزیر نیروهای مسلح بریتانیا میگوید این شکایات را بسیار جدی میگیرند ولی تا هنگامی که به این اتهامها رسیدگی نشده نباید در مورد آن پیش داوری کرد.
با سپاس از میرعلی حسینی. اما پاکستان به کجا می رود؟ این پرسشی است که بعد از حملات متعدد انتحاری طالبان در شهرهای مختلف هر روز مطرح می شود بدون آنکه کسی بتواند پاسخی روشن به آن بدهد. موضوع برنامه دیدگاه ها در این هفته بحث درباره اوضاع پاکستان است با یک روزنامه‌نگار پاکستانی، یک تحلیلگر افغان و یک تحلیلگر ایرانی که همکارم فریدون زرنگار اون رو تهیه و اجرا خواهد کرد. بشنویم.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته. در ماه‌ها و هفته‌های گذشته پاکستان با یک سلسله بمب‌گذاری‌های انتحاری روبروست. روز پنجشنبه و جمعه انفجار بمب شماری قربانی گرفت و هنوز معلوم نیست چه زمانی دولت و ارتش پاکستان موفق خواهد شد مانع این حملات شود. ناظران افزایش بمب‌گذاری‌ها در پاکستان را کار طالبان می‌دانند و این بمب‌گذاری‌ها را در ارتباط با حمله ارتش پاکستان به ولایت وزیرستان و محدود کردن حیطه فعالیت‌های طالبان ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر همین ناظران افزایش درگیری میان ارتش پاکستان و طالبان را ناشی از فشار دولت اوباما بر پاکستان می‌دانند. ارتش پاکستان هنگامی خود را ناچار به حمله به مناطق تحت نفوذ طالبان می‌بیند که چند ماه پیش از آن در منطقه سوات دولت پاکستان برای آرام کردن وضع به مصالحه با طالبان دست زد و توافقنامه‌ای را با طالبان در منطقه سوات امضا کرد که برابر آن به طالبان اجازه داده شد بر اساس قوانین شریعت در این منطقه حکمرانی کند و در مقابل نیروهای طالبان می‌بایست خلع سلاح می‌شدند. درگیری‌ها در پاکستان و تأثیر آن در منطقه و در روابط پاکستان با کشورهای همسایه از جمله ایران و افغان موضوع برنامه دیدگاه ها در این هفته در رادیو فرداست. در گفتگو با شاهد احمد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اسلام آباد، احمد سعیدی کارشناس روابط افغانستان و پاکستان در کابل و عبدالستار دشوکی تحلیلگر مسائل منطقه در لندن. آقای شاهد احمد، چرا طالبان اینقدر قدرت داره در پاکستان که میتونه این چنین بمب‌گذاری های گسترده رو سازماندهی کنه؟
بله، دنبال حمله آمریکا علیه افغانستان، طالبان و القاعده فرار کردن از افغانستان و پناه بودن به مناطق قبایلی پاکستان که هم مرز با افغانستان است و آهسته آهسته آنها داشتن این مناطق را زیر کنترل خود در می آوردن و پس از آن نیروهای پاکستان، نیروهای امنیتی وادار شدند که منطقه را تخلیه کنند و بالاخره تمامی منطقه قبایلی پاکستان بالخصوص مناطق وزیرستان جنوبی و شمالی زیر کنترل طالبان بودند.
خب، یعنی در واقع طالبان در این مناطق می توانست از هر گونه امکاناتی برخوردار باشه؟
بله، با امنیت گسترده تری و راحتی برخوردار بودند و هر چه که دلشان می‌خواست در این مناطق اجرا می‌کردند.
چرا ارتش پاکستان این امکان را در اختیار طالبان گذاشت؟
چون قبلا اینها فکر نمی‌کردند که طالبان خواهند توانست این قدر قدرت را در مناطق قبایلی به دست بیاورند، ولی وقتی آنها متوجه شدند و بالخصوص وقتی منطقه سوات و مالکند که کمی دورتر از مناطق قبایلی زیر کنترل طالبان رفتند، کاملا آن موقع دولت متوجه شد و ارتش که الان طالبان دارن نفوذ زیادی را پیدا کنند در این مناطق، پس از آن عملیات را اجرا کردند در مناطق سوات و مالکند و از عناصر طالبان و تروریستی این مناطق را پاکسازی کردند و الان ارتش مشغول عملیات در مناطق قبایلی مخصوصا در وزیرستان است.
و آقای سعیدی، آقای کرزای رئیس جمهوری افغانستان بارها پاکستان را متهم کرده که از طالبان حمایت میکنه و به اونها امکان میده برای حمله به افغانستان. تا چه اندازه گفتهای آقای کرزای درسته و اگر درسته میزان حمایت پاکستان از طالبان چگونه است؟
همین لحظه که اردوی پاکستان در مناطق قبایل میجنگه، قبایل آدم باید بسیار سطحی نگرد. در حدود 6 میلیون نفوس داره و 7 ایجنسی هست. هم دوستان می فهمند زورگزه، مومند و وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی و کرم و غیره و غیره. و همین لحظه هم که اردوی پاکستان می جنگد با نیروهای حکیم الله مسعود می جنگن، یعنی با نیروهای حکیم الله مسعود، با نیروهای ولی الرحمن، با نیروهای قاری حسین، اما نیروهای قوزی نظیر، نیروهای مولوی نظیر و نیروهای مولوی گلبهادر، اینا به نوعی اردوی پاکستان اونا در جنگ نیست، اونا ذخیره هستن. و در گذشته هم پاکستان از مخالفین دولت افغانستان در دو بخش استفاده کرده، هم در بخش افغانستان هم در بخش کشمیر استفاده کرده. و این وقت حکومت پاکستان یکقدر تصور نداشت، چون استخبارات پاکستان با همین نیروها از گذشته رابطه نیکی داشت و این فکر نمیکرد که این نیروها در مقابل ما بالاخره بقاعت کنن و بجنگن. و این نیروها هم تنها مسئله قبایل نیست، همین عزیز لاهور و کراچی نیروهای امجد فاروقی بسیار قوت نیرومندی دارن، میتونن هر نوع تهدیدی را به پاکستان وارد کنن. و همچنین در مناطق قبایل نیروهای دیگری وجود دارد. اون چی که آقای کرزی گفته در صحبت‌ها در گذشته، هم پاکستان تنها در این سال‌های آخر نبوده، در دوره جهاد، پیش از جهاد پاکستان در امور افغانستان مداخلاتی داشته و پاکستان این بوده که در امور افغانستان به نحوی دخیل باشه و در سیاست‌گذاری چون مشکلاتی با هند داره هیچ علاقه‌مندی نداره که افغانستان با هند رابطه نزدیک داشته باشه. این چیز از خود اندیشه دوری داره.
شما گفتین که با چند تن از رهبران قبایل ارتش پاکستان در این منطقه در حال حاضر در جنگ هست، یعنی با همه قبایل که از طالبان حمایت میکنند الان جنگ نیست بلکه با بخشی از اونها هست؟
بله، من قومندانها رو نام گرفتم، گفتم با نیروهای آقای حکیم الله مسعود، ولی الرحمن قوری حسین جنگ است، با مولوی نذیر ترکستان بطنه قبلا تسلیم شده، بیت الله مسعود خلافات کرده، با مولوی گلبهادر، با فخیر، با اینا جنگ نمیشه. اینا روابطی با ادارات معلوم الحال پاکستان، ادارات سفارات پاکستان دارن.
یعنی هنوز هم ارتش پاکستان با تمام طالبان در جنگ نیست؟
بله، ارتش پاکستان با طالبای افغانی یا طالبایی که در جنگ افغانستان زیادتر دخیلن، به اونا جنگی نداره ارتش پاکستان.
آقای دوشوکی، اوضاع در پاکستان و افغانستان تأثیر خودشو بر روی روابط ایران و پاکستان هم ظاهرن میگذاره، از جمله مسئله گروه جندالله و وقایعی که در این چند هفته اخیر اتفاق افتاد. به نظر شما پاکستان از طالبان به عنوان یک حربه میخواد استفاده کنه یا اینکه منافع درازمدت دیگری داره در منطقه که از طالبان حمایت کرده و میکنه؟
البته من معتقدم که مسائل در اون منطقه به خصوص در پاکستان و افغانستان و ایران پیچیده شده و برای درک این پیچیدگی باید به عوامل تاریخی رجوع کرد. برای بررسی این باید برگردیم به 30 سال پیش که 3 تا اتفاق مهم در منطقه رخ داد. در ایران انقلاب اسلامی رخ داد و آخوندها به حکومت رسیدن. در افغانستان ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق. و در پاکستان هم بعد از حدود 30 سال دولت‌ها یه نسبتاً سکولار حکومت نظامی جنرال ضیاءالحق صورت گرفت که جنرال ضیاءالحق اون چهره پاکستان رو از اون عادت نسبتاً سکولار که مثل هندوستان یا بنگلادش بود عوض کرد و با حمایت از مجاهدین و به نیابت از غرب و امریکا به خصوص از مجاهدین حمایت کرد. تمام اینها در چارچوب این موضوع هست که اصولاً بنیان و شالوده هستی و موجودیت پاکستان بر اساس مذهب هست، یعنی هویت و فلسفه وجودی پاکستان در مذهب تبلور پیدا میکنه. موضوع دوم هم همون گونه که گفتم کودتای کمونیستی بود که مجاهدین رو وجود آورد و بعد از اون طالبان و بنیادگرای مذهبی شدیدتری که داشتن. عامل سوم هم که خیلی مهم بود در از این 30 سال این سودجویی کلانی بود که ISI یا سازمان فراامنیتی ارتش پاکستان از طریق تشویق و تجهیز سازماندهی مجاهدین و بعداً از طریق تشویق و تجهیز طالبان کسب کردند. عامل چهارم اصولاً عملکرد خود حکومت پاکستان و فساد و بی‌عدالتی که در اونجا وجود داره، هم از طرف دولت‌های مختلف و هم از طرف ارتش که بزرگترین کنترل کننده سیاست و مناسبات سیاسی در پاکستان هست. و عامل دیگه ای این عدم درک مردم یا نارضایتی مردم از انگیزه های امریکا در حمایت، به عنوان مثال در حمایت از اسرائیل، اشغال عراق، اشغال افغانستان و تلفات غیر نظامیان توسط نیروهای ناتو، موضوعی رو پیش آورده در اونجا که بنیادگرای مذهبی رشد کرده. و من برمیگردم به اصل سوال جناب علی و اون اینی که چرا مثلا پاکستان سعی میکنه که به نوعی طالبان یا گروهای مشابه طالبان از نظر اونها نظیر جندالله رو بر علیه ایران استفاده کنه. اینجا جالبه که من به یه مسئله خیلی مهم اشاره کنم و اون اینی که شما اگه دقت کنید هم آقای کارزایی انتقاد کرده مستقیما از دولت پاکستان و غیر مستقیم از ایران که به طالبان کمک میکنند. هم جنرال استنلی مک کریستین که در یک گزارش مشروع که در ماه سپتامبر فکر کنم به کاخ سفید ارسال شد ادعا کرده بود که سازمانهای داخلی پاکستان نظیر ICI و سپاه قدس جمهوری اسلامی به طالبان در افغانستان کمک میکنند. از اون ور حرفای سرتیب نادرخان فرمانده قوای پاکستان در دره چهارمنگ رو بشنویم، ایشون گفته که نیروهای آمریکایی و نیروهای افغانستان یه مقداری قصور میکنند. در نتیجه در ارزیابی نهایی ما یک وضعیت بسیار پیچیده رو در هر سه کشور مذهبی و سنتی و مسلمان پاکستان، افغانستان، ایران میبینیم و ویژگی های هر سه کشور، حکومت های هر سه کشور این هست که همه اونها مشکلات داخلی خودشون رو به همسایگان خودشون نسبت میدن. افغانستان معتقده که طالبان از طریق پاکستان میان و از طریق ISI پاکستان تغذیه و تجهیز میشن. پاکستان معتقده، همان گونه که سرتیب نادرخان فرمانده قوای پاکستان در دره چهارمنگ گفته بود، طالبان پاکستان توسط طالبان افغانستان و القاعده از داخل خاک افغانستان تغذیه میشن. پاکستان باز هم مثلا در رابطه با مسائل بلوچستان معتقده که هندوستان داره در امور پاکستان دخالت میکنه. ایران معتقده که مشکلی که با جند الله داره اصلا مشکل داخلی ایران نیست، بلکه مشکل پاکستان هست و این سیستم های امنیتی و جاسوسی پاکستان هستن که این مشکل رو برای ایران وجود آوردن. یعنی ویژگی به خصوصی که هر سه این کشور دارن اینه که حاضر نیستن واقعیت های تلخ کشور خودشون رو قبول کنن که بنیادگرای اسلامی در هر کجا ویژگی خودشو داره، چه در افغانستان، پاکستان یا ایران، و مسئله ایست که مشخصا مال همون کشور، مال همون مردمه. طالبان در پاکستان طالبان افغان نیستن، خود پاکستانی ها هستن. جند الله بلوچ ایرانی هست و به همین صورت طالبانی که در هلمند و دیگر مناطق افغانستان دارن مبارزه میکنن. یعنی تا زمانی که این حکومت ها و دولت ها و حامیان اونا این واقعیت رو قبول نکنن که مشکلشون یک مشکل داخلی و به اصطلاح خانگیه و باید به اون بپردازن و به جای تهمت زدن و انگ زدن و متهم کردن بیگانه، حالا میتونه کشور همسایه باشه یا ابرقدرت های بیرونی باشن، این مشکل همچنان در اون منطقه وجود خواهد داشت و این بنیادگرایی که الان گریبانگیر هر سه کشور شده همچنان رشد خواهد کرد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شاهد احمد، در پاکستان ظاهرا اینطوری به نظر میرسه که بنیادگرایی اسلامی خیلی در حال پیشروی است. دلیلش چیه؟ چرا در پاکستان به خصوص در دهه اخیر این همه گرایش به اسلام افراطی میبینیم؟
علتش اینه که وقتی دولت پاکستان تصمیم گرفت که از گروه های جهادی در کشمیر دست کمک را پس بگیره و اینها را و عواملی که آنجا مشغول بودن اینها را پس خوانده، وقتی دولت این تصمیم را می گرفت در پاکستان بحثی بود درباره این که وقتی اینها بر می گردن به پاکستان سرنوشت اینها آخر چه خواهد شد. وقتی این عناصر جهادی ها برگشتن به پاکستان همه اینها پراگنده شدن در پاکستان و دیگر کاری نداشتن جز جهاد، و وقتی فرصتی را پیدا کردن در سوات یا در مناطق قبایلی آنجا پناه بردن و الان اینقدر اینها سرازیر شدن در سراسر پاکستان که هر کس که چند تا حامی داره دیگر گروهی ساخته و الان اینها از کنترل این سازمانهای اطلاعاتی پاکستان بیرون رفتند و هر کس دلش میخواهد این عملیات را انجام میدهد و فکرم همین است که در نتیجه همین سرازیر شدن این عناصر در سراسر پاکستان این سازمانهای جند الله و این ارتشهای دیگر کوچک کوچک که هست، هر کس که دلش میخواهد نامش را بنامد، اینها به وجود آمدن و آنها عملیات را انجام میدهند.
خب آیا دلیلش این نیست که در خود نهادهای نظامی و امنیتی پاکستان هم کسانی هستند که این گرایش رو دارن؟
در دوران ارتش بود پرویز مشرف در دوران حکومتش، این اتهام و این مسئله دیگر خیلی مورد بحث و بررسی بود که در ارتش پاکستان و بالخصوص در ISI سازمان اطلاعاتی ارتش عناصری وجود دارند که از این نوع گروه ها حمایت میکنند و دولت آن زمان خواست که این سازمان را و ارتش را از اینها پاکسازی کنند.
خب آقای سعیدی، آقای دوشوکی مطرح کردن که طالبان افغانستان در واقع طالبان افغانستان هست و مال پاکستان، اینا ارتباطاتی دارن ولی اینا برمیگردن به اوضاع داخلی درون این کشورها. خود طالبان در افغانستان چه ساختاری داره که هنوز میتونه اینطور در تمام مناطق حمله کنه و دولت رو با مشکل روبرو کنه؟
مناسباتی خوبی که امریکا با ایران نداره، ضربه جنگ در افغانستان منطقه هست. مناسباتی خرابی که پاکستان با هندوستان داره، ضربه جنگ در این منطقه هست. مناسباتی خرابی که امریکا با روسیه و کشورهای دیگه داره، جنگ در این منطقه هست. این چی که به اسلامگرایی و بنیادگرایی مربوط است، شما میفهمید که 62 سال پیش که پاکستان آزاد شد به نام اسلام، دوستی ما از ایران گفتن 150 مدرسه دینی بود، حال اضافه تر از 22 هزار مدرسه دینی در پاکستان است. و این مدارس دینی زیادتر در زمان جنرال ضیاءالحق رشد کرد به خاطر جهاد در افغانستان و این مناطق قبائل که هست. متاسفانه تا حال مکاتب علوم اصلی در اون خونده شه کم وجود داره، اگر وجود داره بسیار محدود است. زیادتر مدارس دینی است و مدارس دینی هم چون مردمش زیاد ناتوان و مشکلات اقتصادی دارن، وقتی که بچه خود به مدرسه رای میکنن شیخای خلیج کشورهای عربی یک مقدار برنامه که طفل یک نان و آومیتن یک مقدار کمک میکنن به فامیلش، بنام این رشد کرده و تلا راه سرکوبی از این جای جلوگیری نداره. من به این باور ندارم که پاکستان بتونه به سرکوبی، و اینجا پاکستان هم مشکلات اقتصادی داره، بعد از این امریکایی ها با مفت پول نمیتن میخواهند به جنگ. یک بحران منطقوی است با یک عقلانیت و یک منطق فکری و منطقوی میتونه حل شه، نه به کوبیدن ها، نه به زدن ها، نه به بستن ها. طالبایی که در افغانستان هستن اصلی مرشا و مرجعش پاکستان است، از همون مطلق میان در همون جا تربیه شدن. در افغانستان این منابع بسیار کم و محدود است بر خود داخل افغانستان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای دشوکی، نگرانی که الان هست در این منطقه این هست که با در نظر گرفتن این که پاکستان دارای سلاح هسته‌ای است، این خطر رو بسیاری از ناظران می‌بینند که بنیادگراها بر این سلاح‌ها مسلط بشن. تا چه اندازه این نگرانی درسته؟
سلاح‌های هسته‌ای پاکستان توسط بخش ویژه‌ای از ارتش پاکستان مورد حفاظت و نگهداری هستند و تا اونجایی که به این سلاح‌ها مربوطه، دولت پاکستان و به خصوص ارتش هم بارها اعلام کرده که این سلاح‌ها جاهاش کاملا محفوظ هست و بخش بزرگی از ارتش هم نمیدونه که این سلاح‌ها کجا هستند. منظورم اینه که این سلاح‌ها در اختیار اون بخشی از ارتش هستند که رابطه مستقیم هم با امریکا داره و از این نظر در شرایط فعلی اگرچه این جنگ‌های مختلف در جاهای پاکستان وجود داره، اما خطری برای این سلاح‌ها که ممکنه به دست طالبان بیفتن وجود نداره. تنها خطرش اینه که اگر دولت یا حکومت پاکستان سرنگون بشه و نیروهای طالب به حکومت برسن. بعد یه موضوعی هم در نظر داشته باشیم، اینه که این جنگی که در پاکستان وجود داره واقعا جنگ اسلام با اسلامه، یعنی اسلام، برداشت از اسلام، برداشت از اسلام، نوع اسلام یا خیلی بهش میگن وهابی، و اسلامی که علمای اهل تسنن چه علمای برهلوی یا دیوبندی یا حتی سلفی و شیعی در پاکستان، اکثریت علما و مردم پاکستان مخالف اون برداشت خیلی دوگم از اسلام که توسط طالبان و القاعده در پیش میره هستن، و بخش بزرگی ارتش هم به همین صورت. من معتقدم که در عرض این چند سال اخیر ISI پاکستان به این نتیجه رسیده که اینا تا حد زیادی خیلی جلو رفتن و تا اونجایی که تونستن موضوع جهاد و مسئله کمک از امریکا را به قول عامیانه تا حدی که تونستن دوشیدن. دیگه بیشتر از این ممکنه برای خود پاکستان و اصولا موجودیت پاکستان خطر باشه و به همین دلیل معتقدم که این مسئله بنیادگرایی طالبانی در پاکستان رشد نخواهد کرد، به خاطر اینکه اکثریت مردم مسلمان و علمای متعدد و شاخه‌های مختلف اهل سنت و به خصوص اهل شیعه که همه با اونها مخالفن. ولی به هر حال همان گونه که دوستمان آیه سعیدی از افغانستان گفتن، این نوعی تجارت و خیلی ها هستند که در مقامات بسیار بالا چه لشکری و امنیتی و نظامی و حتی سیاسی از این جنگ دارن جیبشون رو پر میکنن که متاسفانه این ادامه خواهد داشت، ولی به اون حدی نمیرسه که تسلیحات اتمی پاکستان رو تحت تهدید یا خطر جدی قرار بده.
آقای شاهد احمد، آیا شما هم این خطر رو میبینین؟
تاکنون یعنی به نظر نمیرسه خطری که این سلاح‌های هسته‌ای به دست گروه‌های تروریستی یا ستیزجویان اسلامی بیفته، چون ارتش یک سیستم بسیار مؤثر کنترل و فرماندهی حفاظت از تاسیسات هسته‌ای را به راه انداخته و چندین روز پیش رئیس کمیته مشترک فرماندهان ارتش پاکستان ارتشبوت طارق گفته بود که به ملت اطمینان می‌دهد که تسلیحات اتمی پاکستان کاملا محفوظ و خارج از دسترسی این عناصر است.
شما چشم انداز آینده پاکستان رو چگونه می‌بینید با توجه به این جنبش‌های بنیادگرایی؟
در حال حاضر که ارتش مشغول عملیات در مناطق وزیرستان است و تا حدی عملیاتی در منطقه سوات و مالکان به پایان رسیده، ولی الان در حال حاضر هم ارتش مشغول عملیات است در بازیجاهای سوات. آینده خیلی نزدیک خیلی بغرنج از لحاظ سیاسی، ولی بعد از مدت تقریبا 1.5 سال و 2 سال دیگر اوضاع و سرنوشت پاکستان مشخص تر میشه و تا حدی دولت و ملت میتواند از عناصر طالبان نجاتی پیدا بکنه.
آقای سعیدی، شما چیزی میخواین بفرمایید؟ خیلی کوتاه.
به باور من به این منطقه جنگ، به این منطقه و مبارزه یک سناریو نمیتونه به زودی حل شد. به این منطقه مسئله نفت مطرح هست، مسئله گاز مطرح هست. من فکر میکنم که بر علاوه که جنگ منطقه‌ای هست، جنگ های اقتصادی یکی از ضرورت های غرب است. این سناریو گاهی گریز و گاهی پیش آمد و گاهی پس آمدن وجود داره، ولی جنگ به زودی در این منطقه ختم نمیشه. بعد از چند سالی مدى آوردن صلح به این منطقه و آرامش، اون چی که غرب سناریو داره، به زودی امیدوار نیستم.
آقای دشوکی، شما چه چشم‌اندازی رو برای اوضاع در پاکستان میبینید؟
پاکستان داره واقعا مشکل ارتش و جنرال ها هستن که همیشه کودتا کردن، یعنی از کودتای جنرال ایوب خان، یحیی خان، ضیاءالحق و مشرف گرفته. به عنوان مثال ما میبینیم که مشرف با سران طالبان قرارداد امضا میکنه که اونها قانون شریعت اسلامی رو در مناطق خودشون اجرا کنن، اما در عوض در بلوچستان با رهبران سکولار بلوچ هیچ گونه تعاملی نمیکنه و اونها رو به طور فیزیکی از بین میبره. یعنی این ساخت و پرداخته خود ارتش و بخشی از ارتش پاکستان هست که متاسفانه این مشکل رو بر سر مردم پاکستان آوردن. مشکل دیگر هم اینه که الان این مسئله اسلامی به حدی غامض شده در پاکستان که به جای بازگشت به اون ارزش‌های سکولار قبل از ضیاءالحق، حالا همه از جمله دولت و مخالفین و حتی خود ارتش سعی میکنه که آتش برافروخته مذهبی رو که با بنزین بنیادگرایی واقعا داره رشد پیدا میکنه با بنزین نوع دیگری خاموش کنه. به عنوان مثال MQM یا جنبش اتحاد ملی مهاجران که یک سازمان سیاسی سکولاره، میره تشکیل کنفرانس علمای اسلامی رو میده و میخواد از طریق علمای اسلام و اسلام این مسئله رو حل کنه. دولت نیز با تشکیل شورای مشورتی علمای صوفی در اسلام آباد همین کار رو کرد. یعنی میخوان دقیقاً از باز در مقابله با بنیادگرایی اسلامی باز از حربه همون اسلام استفاده کنن، به جای اینکه به مردم بگن که اسلام باید جایش در مسجد باشه و مورد احترام باشه و نه اینکه در همه مسائل زندگی از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ، مدرسه و حتی بمب‌گذاری دخالت کنه. تا این موضوع حل نشه و عقیده من باز هر کسی برای خودش اینو توجیه میکنه که اسلام میتونه مشکل گشای همه مسائل و مشکلات پاکستان باشه و اگر این مشکلات از طریق مصالحات آمیز قابل حل نباشن میتوان با استناد به برخی از برداشت‌های بنیادگرایانه به حملات انتحاری و خشونتبار رجوع کرد. این مشکلی است که من حس میکنم حتی کشورهای غربی از جمله امریکا و کشورهای وابسته به ناتو اینو درک نکردن. اینها هم فکر میکنن که با فرستادن نیرو و قوای هرچی بیشتر میتونن این مسئله رو حل کنن. این مسئله یک مسئله واقعا اجتماعی فرهنگی است که در قالب اسلام ظاهر شده و تا اون مسائل اجتماعی فرهنگی و بافت عشیرتی و سنتی اون جوامع رجوع نشه و اون این مسائل حل نشن، این مشکلات سوری هستند که زیربناشون باید مورد کنکاش قرار بگیره و حل بشه در نهایت.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان احمد سعیدی، عبدالستار دشوکی و شاهد احمد و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که ما را در این بحث همراهی کردید.
ما هم با برنامه دیدگاه ها به پایان این مجله نیمه شب میرسیم. در این فرصت بسیار کوتاه فیلتر شکن رادیو فردا رو میگم، وبسایت رادیو فردا رو میگم، ابراهیم.com ebrahime.com و فرامرزk.com farammarzk.com و قبادل.com ghobadel.com از این طریق میتونید به وبسایت رادیو فردا برید. با من مهرداد سپهری در مجله نیمه شب همراه بودید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تا